بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 365.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. واعلم ان الرجع بعد الطلاق تجعلها بمنزلة المحرومة بالنسبة الى اعتبار حالها قبل الطلاق، و ان بقی لها اثر فی الجمله که عدها من الثلاث. خاطر مبارکتون باشه، بحث جدیدی رو که امروز میخوام مطرح بکنیم، دیروز اشاره وار عرض کردم. ایشون میفرماید که رجوع بعد از طلاق باعث میشود که اون طلاق به منزله معدومه باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی طلاق رجعی داد بعد رجوع کرد، این رجوع طلاق سابق را که لم یکن محسوب می کند. البته نه از باب اینکه اون طلاق تو شماره طلاق ها نمیاد ها، نه، تو شماره طلاق ها میاد، ولذا اون یک طلاق حساب میشه که تو طلاق سوم باید مثلا محلل بیاد. اما از این باب که اگر طلاق قبلی که داده قبلش زن مدخولون بها بوده و طلاق طلاق زن مدخولون بها محسوب میشده، الان هم که رجوع کرده و دوباره میخواد طلاق بده، این طلاق هم طلاق مدخولون بهاست، ولو در این رجوعی که کرده است دخولی صورت نگرفته. چرا؟ چون قبل از اون طلاق اول دخول صورت گرفته بود، و چون طلاق اول با رجوع که علم یکن محسوب میشه، الان طلاق دوم هم میشه طلاق مدخولون بها. درست شد؟ بله؟ یعنی اگه تو صیغه موقت شما طلاق ندارید، احکام طلاق اونجا نیست، اونجا یه احکام دیگری وجود داره. بله، عرض کردم یه احکام دیگری وجود داره، طلاق نیست. اون احکام دیگر رو باید بریم سراغش ببینیم چیه. که حالا اگر مرد مثلا توی صیغه موقت دخول کرد و بعدم عرض کنم اون مدت تمام شد یا مدت رو بخشید، زن باید عده نگه داره، چقدر باید عده نگه داره، اینا بحثاش مفصله دیگه. ما الان کار به اون بحث ندارم. الان بحثمون بحث چیه؟ طلاقه. که حالا طلاق یه عده‌ای داره، تو عده اگر کسی رجوع کرد این وضعیت رو داره. دقت کنید. عرض کنم محضرتون، پس اگر دوستان یک مردی زنش رو طلاق داد به عنوان طلاق مدخولون بها و رجعی، بعد رجوع کرد دوباره طلاق داد، این طلاق دوم با این محسوب نمیشه. یعنی طلاق زن غیر مدخولون بها نیست، بلکه طلاق زن مدخولون بها است، طلاقش رجعی است، ولو در این رجوعی که کرده است دخولی صورت نگرفته باشه. ایشون میفرماید که دقت کنید، یکی از نشانه هایی که ما داریم برای این حرفمون این است که مرحوم مصنف در صفحه گذشته طلاق متعدد در طهر واحد رو فرض کرد. ببینید دوستان، اگر ما تونستیم طلاق‌های متعدد در طهر واحد رو فرض بکنیم، معلوم میشه همین حرف مرحوم شهید ثانی درسته. چرا؟ چون اگر اونگونه که خصم میگوید، خصم ما چی میگه؟ حرف مقابل این حرفی که زدیم چیه؟ حرف مقابل این است که رجوع باعث نمیشه طلاق که علم یکن بشه، ولذا اگر کسی رجوع کرد توی طلاق و دخول نکرد، طلاق دومش میشه طلاق با انطلاق غیر مدخولون با. خب اگه اینجوری باشه دیگه طلاق دوم رو که داد طلاق با این شد باید تا سه طهر صبر کنه دیگه، رجوع نمیتونه بکنه. پس چطور ما صفحه قبل گفتیم لو طلق مرات فی طهر واحد؟ همین که گفتیم لو طلق مرات فی طهر واحد معلوم میشه حرف ما درسته نه حرف اون آقا. کما این که باز صفحه قبلش هم گفتیم ولولا تفریق و طلقات علل اطهار، یعنی اگر کسی بخواد سه طلاق بکنه بهتر این است که طلاق بده رجوع بکنه بگذاره، بگید طهر بگذاره، تو طهر بعدی دوباره طلاق بده ولو دخولم انجام نداده باشه. خب همون تصویرم دوستان با حرف ما جور در میاد یا با حرف خصم ما؟ باز با حرف ما جور در میاد. چرا؟ چون اگر حرف خصم رو بزنیم طلاق دوم میشه باین، طلاق دوم که شد باین این باید براش سه طهر صبر کنه، نمیتونه تو طهر بعدی دوباره طلاق سوم رو بده. اینا همه نشانه این است که حرف ما درسته نه حرف خصم ما. ضمن این که دوستان فقط حرف مصنف نیست در صفحه قبل و اون صفحه قبلش، بلکه روایات هم همین طلاق های متعدد را در طهر واحد تصویر کرده، مثل همین روایت صفحه قبل، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهودین، آخرش چی گفت؟ گفت قلت کل ذلک فی طهر واحد، همش تو یک طهر بوده، حضرت فرمود بازم جدا میشه. این نشانه این است که این تصویری که صفحه پیش مصنف کرده مال خودش هم فقط نیست، از روایات استفاده کرده. پس روایات هم با حرف ما جور در میاد. ایشون میفرماد فتوای اصحاب رو هم که مراجعه میکنیم باز فتوای اصحاب هم همینو میگه که طلاق دوم ولو دخولی تو رجوع طلاق اول صورت نگرفته باشد طلاق دوم طلاق رجعی است و طلاق مدخول بها محسوب میشود. غیر از شاذی از اصحاب عموم اصحاب باز همینو گفتن. ببینید مرحوم شهید ثانی یه چیزی گفت، طبیعتاً در مقابلش خصم یه چیز دیگه میگه، هی شهید ثانی داره برای حرف خودش چیکار میکنه؟ مؤید میاره و دلیل میاره، میگه حرف مصنف تو صفحه قبل و صفحه قبلش که مؤید ماست، روایات مؤید ماست، فتاوای اصحاب مؤید ماست، اینا همه حرف ما رو ثابت میکنه. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، در مطلب دوم ایشون یه مطلبی رو که ما سابقا تو جاهای مختلف گفتیم میخواد کلیش کنه و اون رو ذکر بکنه و اون مطلب اینه: به طور کلی زن مطلقه از هر نوع طلاقی طلاق داده شده باشد اگر سه طلاقش کامل بشه نیاز به محلل داره. به طور کلی زن مطلقه اگر سه تا طلاقش کامل بشه، چه این طلاق طلاق عدی باشد، چه عرض کنم سنی بالمعنى خاص باشه، چه باین باشه، هر جور باشه، سه تا طلاقش که تمام شد نیاز به چی داره؟ محلل داره، به جهت وجود نص و به جهت وجود اجماع. و این که حالا مثل عبدالله بکیر که سابقا گفتیم مخالف این مسئله است در طلاق سنی بالمعنى الاخص، اون ایشون میفرماید برای ما اهمیتی نداره. اینم مطلب دوم بحث امروز. مطلب سوم، اگر کسی دوستان شک بکنه که طلاق داده زوجش رو یا نه، اگر کسی شک بکنه که زوجش رو طلاق داده یا نه، فرض بکنید یه کسی از خواب بیدار شد نمیدونه دیروز واقعا زنش رو طلاق داده یا نه، خواب دید طلاق داده. حالا فرض کنید همه شرایط طلاق هم وجود داره، اینجا با چه کار کنه؟ ایشون میفرماد اینجا برش چون شک داره ها، برش لازم نیست برای دفع این شبهه‌ای که ناشی از احتمال وقوع طلاقه بگه آقا من برم یه طلاق واقعی همسرم رو بدم برای اینکه خیالم راحت بشه و مطمئن بشم، یعنی از حالت شک و شبهه در بیام. چرا؟ چون ما اصل عدم طلاق رو داریم، اصل بقاء نکاح رو داریم، این اصل استصحاب دیگه. یعنی وقتی شما شک کردی استصحاب بقاء نکاح میگه طلاقی داده نشده و نکاح سر جای خودش باقی است. البته اگر یک کسی بخواد احتیاط بکنه، ایشون میفرماد احتیاط بد نیست. مثلا اگر کسی شک دارد در طلاق رجعی، احتیاط چیه؟ بگید. احتیاط اینه که رجوع کنه. یعنی بدون رجوع مقاربت نکنه، رجوع بکنه. اگر رجوع کرد، طلاق هم که داده باشه بالاخره رجوع کرده دیگه، احتیاط اتفاق افتاده. اگر شک داره طلاقش طلاق باین است، اما نه طلاق سوم که نیاز به محلل داشته باشه ها، اگر شک بکنه که این طلاق باین رو داده یا نه، یعنی بحث طلاق باینه، ایشون میفهمد در این صورت احتیاط اینه که صبر کنه عده تمام بشه دوباره تزویج کنه، یعنی به عقد چیکار کنه؟ تجدید نکاح کنه. اگر شک کرد که طلاقش طلاق باین است و طلاق سوم، شما بگید احتیاط چیه؟ احتیاط اینه که صبر کنه عده تمام بشه، بعد این زن بره با یه مرد دیگری ازدواج کنه، بعد از اون طلاق بگیره، دوباره این خاص مثلا چیکار کنه؟ دوباره عقدش کنه. البته دوستان من یه چیز اینجا عرض بکنم، گاهی خوب دقت کنه درزم رو، گاهی احتیاطای ما خودش خلاف احتیاطه، خصوصا تو این مورد آخر، اونجایی که نیاز به محلل داره. گاهی دوستان شما برای احتیاطی که خودت میخوای بکنی، اگر بنا باشه زن رو مجبور بکنی که عرض کنم ازدواج بکنه با یه فرد دیگری به عنوان محلل، بعد از او طلاق بگیره بیاد با شما ازدواج بکنه، خود این باعث اذیت و آزار اون زنه. یعنی یه وقتایی ما میخوایم احتیاط کنیم، میایم ابروشو درست کنیم، میذاریم چه شکور میکنیم. به نظر میرسه در جاهایی که احتیاط باعث یک امری است که اون امر مشکلش از این احتیاطی که ما داریم میکنیم به خاطر اون مشکل بیشتره، اینا رو دیگه باید توجه کرد. ایشون ظاهرا بدون توجه به این مسئله تو شرایط عادی که هیچ مشکلی پیش نمیاد این حرف رو زده، اینو هم بهش دقت بکنید. یه مقدار عبارت رو بخونیم نگاه کنید. و علم، این دوستان مال اینجا نیستا، خیلی جاها ما میخوایم احتیاط کنیم اما احتیاطمون خودش خلاف احتیاطه، خصوصا ما طلبه ها که گاهی تو زندگی های خودمون میخوایم یه احتیاطای بکنیم، وقت زن و بچه‌مون یه عمر به عذاب میمونن که چی؟ که ما طلبه ایم و میخوایم یه احتیاطایی رو انجام بدیم. هر چی میخواد تو طلبگی احتیاط کنیم دوستان، این احتیاط مال خودتون باشه. یعنی این تحمیل یک امر غیر مطلوب شرعی که زن و بچه بهش راضی نیستن، این تحمیل خودش چه بسا خلاف شرع باشه. ما نسبت به زن و بچه‌مون حق نداریم هر کار دلمون میخواد انجام بدیم، حالا چه زن و بچه راضی باشن چه زن و بچه راضی نباشن، چه بسا زن دلش نخواد اون احتیاطی که شما طلبه میکنین اون احتیاط رو انجام بده، ما که نمیتونیم مجبورش کنیم، وجه شرعی که نداره که. بله یه زنی هست خودش دلش میخواد همراهی بکنه تو بعضی از احتیاط‌ها با شوهرش، اشکالی نداره، به دلخواه خودشه. اما این که من زور بکنم و اونم میلش نباشه و وجه شرعی هم این زور نداشته باشه، این خودش خلاف احتیاطه. لذا خیلی وقتا دوستان بسیاری از مشکلات خانوادگی گاهی تو طلبه ها اتفاق میفته سر همین اموریست که گاهی ماها میخوایم مراعات کنیم، اما از اون طرف یک فشار و یک عرض کنم فشار روحی و جسمی و عرض کنم کذایی به زن و بچه میاد که این آثار و تبعات خاص خودشو داره. البته حالا مصادیقش مواردش اینا رو دیگه باید هم پیش کارشناس رفت هم بررسی دقیق کرد که ببینیم کدوماش باید انجام بشه کدوماش نباید انجام بشه. و علم ان الرجعه بعد از طلاق، رجوع بعد از طلاق، تجعلها به منزلت المعدومه، قرار میدهد این رجعه اون طلقه را به منزله طلقه معدومه. اگر رجوع کرد انگار اون طلاق اتفاق نیفتاده بود، از چه جهت به منزله معدوم است؟ به نسبه الى اعتبار حالها قبل طلاق، نسبت به اعتبار حال اون زن قبل از طلاق. این قبل از طلاق حال این زن چی بود؟ حال این زن زن مدخولون به ها بود یا غیر مدخولون به ها؟ زن مدخولون به ها بود. الان هم که رجوع کرده این زن مدخولون به هاست، ولو الان در این رجوع دخولی اتفاق نیفتاده باشه. و این بقیه لها اثرون فی الجمله، اگرچه باقی میماند برای اون طلقه، ضمیر رو بزنید به طلقه، این طلاق باقی میمونه براش اثرون فی الجمله، یه اثر فی الجمله ای داره. مثل چی؟ که عده من از سلاس، مثل این طلاق رو ما تو اون سه تا طلاقی که بعدش باید محلل بیاد تو شمارشش میاریم. فیبقا حکم الزوجیه بعدها کماکان قبلها، حالا که قرار شد به منزله معدومه باشه، حکم زوجیت بعد از اون رجوع، این بعدها ضمیرشو بزنید به رجعه، بعد از رجوع حکم زوجیت باقی میمونه کماکان قبلها، همونجور که قبلش بود. حکم زوجیت قبلش چجوری بود؟ الان هم حکم زوجیت همونجوریه. فاذا کانت مدخولا بها قبل الطلاق، این قبل الطلاق یعنی قبل از طلاق یا علی اول، باری کلا قبل از طلاق اول، وقتی این زن مدخولون به ها بوده، ثم طلقها و راجعه، ثم طلقه، طلاق دوم داده شد، یکون و طلاقها، این طلاق کدوم طلاقه؟ طلاق دوم، طلاق مدخولون به ها، طلاق دوم هم طلاق مدخولون به ها محسوب میشه، لا طلاق غیر مدخولون به ها. حتی اگر دوستان بعد از رجوع دخولی صورت نگرفته باشد، نظرن الى ان الرجعه به منزلت تزویج الجدید، این نظرن دوستان علت چیه؟ ببینید ما گفتیم لا طلاق غیر مدخولون به ها، یعنی این طلاق غیر مدخولون به ها حساب نمیشه. حالا اگر یک کسی بگه نه این طلاق دوم طلاق غیر مدخولون به ها محسوب میشه، به چه دلیلی حرفو میزنه؟ این دلیل اونه. نظرن دلیل کسی است که میگوید طلاق دوم طلاق غیر مدخولون به هاست. او میگه میدونی چرا من میگم طلاق غیر مدخولون به هاست؟ نظرن الى ان الرجعه به منزلت تزویج الجدید. این آقا میگه رجوعی که بعد طلاق اول کردی این طلاق قبلی رو معدوم نمیکنه، چه کار میکنه؟ مثل تزویج جدیده، انگار اصلا این زن زن شما نبوده، الان تازه شده زن شما. خب الان که شده زن این آقا، وقتی دخول صورت نگرفت، این طلاق میشه طلاق غیر مدخولن بها. درست شد؟ فیکون و طلاقها بعدها واقعا علا غیر مدخولن بها. لما عرفت من ان الرجعه اسقط حکم الطلاق، این لما عرفت دلیل اینه که ما گفتیم طلاق طلاق مدخولون ماست، نه طلاق غیر مدخولون ماست. حالا ما چرا این حرفو میزنیم؟ این لما دلیل ماست. لما عرفته، چون شما دانستیم من ان الرجعه اسقطت حکم طلاق، چون رجوعی که بعد از طلاق اول صورت گرفت حکم طلاق رو چیکار میکنه؟ ساقط میکنه. خب از این لولا ذالک دوستان میخواد چیکار کنه؟ میخواد نشانه های حرف خودش رو در مقابل حرف خصم بیان کنه، مؤیدات، ادله، اینا رو بیان کنه. میگه ولولا ذلک، اگر حرف ما درست نباشه، حرف خصم درست باشه، لم یمکن الطلاق ثلاثاً، امکان طلاق سگانه، یعنی سه طلاق رو ما نمیتونیم تصویرش کنیم. البته این سه طلاقی که میگه به نحوی که سابقا ما تصویرش کردیم، و ان فرقت طلقات علی الاطهار من غیر دخوله، ما سابقا صفحه 364 سه طلاق رو در یک طهر تصویرش کردیم، اون صفحه قبلش سه طلاق رو در سه طهر پشت سر هم تصویرش کردیم. ایشون میگه خب اگه حرف ما درست نباشه، لم یمکن الطلاق ثلاثاً و ان فرقت طلقات، اگرچه متفرق بشه این طلاقات، علی الاطهار من غیر دخوله، شما نمیتونی هم چیزی رو تصویر کنیم. چرا دوستان نمیتونی؟ چون طلاق دوم طبق حرف خصم میشه با این، و باید چقدر صبر کنی؟ سه طهر باید صبر کنی، دیگه معنا نداره سه تا طلاق تو یک طهر، سه تا طلاق تو سه طهر پشت سر هم. این یه معید. معید دوم، و روایات الصحیحه ناطقتون به صحتها حین اذن، غیر از بیان مصنف که قبلا اینو تصویرش کرد، بیان مصنف از خودش هم نبود، از روایات بود. مثل کدوم روایت دوستان؟ مثل همین روایت صفحه قبل اسحاق ابن عمار که چکار کرد؟ سه تا طلاق رو در یک طهر تصویرش کرد. قلت و کل و ذالک فی طهر واحد، حضرت فرمودن تو بینو من هم. درست شد؟ و کذا فتوا اصحاب الا من شد، فتاوای اصحابم الا اون اصحابی که شاز محسوب میشن، یعنی اون اصحاب شاز رو که بگذارید کنار، عموم اصحاب غالب علمای شیعه نظرشون همینه، فتوا دادم که سه تا طلاق رو میشه شما تو سه طهر پشت سر هم یا در یک طهر چکار کنیم؟ تصویرش بکنیم. و حین اذن فیکون الطلاق الثانی رجعیان لا بائنا، طبیعتا اینجا طلاق دوم طبق حرف ما میشه رجعی، دیگه بائن محسوب نمیشه. و ان وقع بغیر مدخول بها بالنسبه الى ما بعد الرجعه، گرچه طلاق دوم واقع شده به غیر مدخول بها، البته غیر مدخول بها نسبت به چی؟ نسبت به ما بعد رجوع، یعنی ما بعد رجوع دخولی صورت نگرفته، از این حیث غیر مدخول باست، اما از حیث قبل از طلاق اول چی؟ بگو این مدخول بها محسوب میشه. فانها مدخول بها قبلها و هو کاف. این دوستان مطلب اول بحث امروزه. مطلب دوم، این مطلب دوم یه جورایی تکراریه، گرچه حالا به این بیان کلی قبلا ایشون نفرموده بود، اما مطلب رو بیان کرده بود. و تحداج المطلقه مطلقا، این مطلقا یعنی طلاقش از هر نوع میخواد باشه، ما انواعی از طلاق رو گفتیم دیگه، میگه احتیاج دارد زن مطلقه مطلقا مع کمال طلقات الثلاث، اگر طلاقهای سگانش کامل شد، الان محلل. چرا؟ لنس ولی اجماع، هم نس داریم که روایتشو قبلا خوندیم، تازه آیم داشتیم یادتون باشه، تو آیم همین حرفو میزد، اجماع هم داریم، اجماع علمای شیعه همین حرفو میزنه. نگید آقا عبدالله ابن بکر مخالف بود، میگه و مخالفت و من سبق ذکرو، یعنی عبدالله ابن بکر فی بعض موارده، چون مخالفت عبدالله ابن بکر تو کجا بود دوستان؟ طلاق سنیه بالمعنل اخص. ایشون میگه این مخالفت غیر قادهن فیه به وجه، غیر قادهن یعنی غیر مزرن، مزر نیست در این مسئله به هیچ وجه. مطلب سوم، ولا یلزم الطلاق به شک، به شک فیه، لازم نمیشود طلاق به واسطه شک در طلاق، اگر کسی شک کرد که طلاق داده زنشو یا طلاق نداده، لزومی نداره طلاق بده که بگه خیالم راحت بشه که حالا طلاق گیره بعد رجوع کنم مثلا، ها نه ضرورتی نداره. استصحاب داریم، استصحاب بقای نکاح، استصحاب عدم طلاق، این میتونه بره باش زندگی کنه، هیچ کاری هم نکنه. خب برای چی عرض کنم خدمت شما طلاق بده وقتی شک کرد؟ لتندفع الشبهه الناشئه من احتمال وقوعه، این عرض کنم قید یلزمه، یعنی اون کسی که میگه لازم از طلاق با واسطه شک، به خاطر چی میگه لازمه؟ برای دفع شبهه میگه، لتندفع الشبهه الناشئه من احتمال وقوع طلاق، بل تبقى علی حکم زوجیه. ما که میگیم لا یلزم، میخوایم بگیم باقی میماند بر حکم زوجیت، لاصالت عدم طلاق و لاصالت بقاء نکاح. این اصل چه اصلیه دوستان؟ استصحاب بقاء نکاح، استصحاب عدم طلاق. لکن لا یخفا الورع فی ذلک، مخفی نماند ورع و احتیاط. این ورع دوستان یعنی تقوا، احتیاط، فی ذلک یعنی تقوا این است که اعتنا بکنه، فی ذلک اینه در اعتنا کردن است، ورع اینه که آدم احتیاط بکنه. خب حالا چه جوری، چه مدلی احتیاط بکنه؟ فیراجع ان کان الشک فی طلاق رجعی لیکون علی یقین من الحل، اگر شکش در طلاق رجعیست رجوع بکنه برای اینکه یقین بکنه که این زن براش حلال شده. او فل بائن بدون سلاس جددن نکاح، اگر شکش در طلاق بائن است، این فل بائن عطف به فی طلاق رجعیه، یعنی انکان شک فل بائن بدون سلاس، یعنی جایی که طلاق سوم نباشه، طلاق اول و دوم باشه اما بائن باشه، اینجا نکاح رو تجدید کنه. البته طبیعتا وقتی بائن شد کی میتونه نکاح رو تجدید کنه؟ وقتی عده تمام بشه، ها، سه طهرش بگذره. او به سلاسن، اگر توش طلاق سوم شک داره، امسک انها، امسک انها یعنی زوج، از اون زوجه امساک میکنه تا عدش بگذره. طبیعتا اگر احتمال بائن میده و بخواد عمل کنه باید عدش بگذره دیگه. و طلقها ثلاثاً، یه طلاق سوم بهش میده که حالا اگر یه وقت اون طلاق سوم داده نشده، طلاق سوم هم داده شده باشد، لتحل لغیره یقیناً، برای اینکه بتونه برای اون محلل حلال بشه. خب وقتی طلاقش داد عدش هم گذشت، اون محلل میاد، عرض کنم محلل که اومد اگه طلاقش داد دوباره این میتونه تزویج کنه باش. و کذا یبنا علی الاقل لو شک فی عددهی. دوستان اگر یه کسی نمیدونه این طلاقی که داره میده طلاق مثلا اوله یا طلاق دومه، ها، باز اگر شک بکنه بنابر عقل میتونه بگذاره، اما ولورع الاکثر، احتیاط اینه که بنا رو بر اکثر بگذاره، یعنی میتواند بنا رو بر عقل بگذاره اما احتیاط اینه که بنا رو بر اکثر بگذاره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. حالا میگیم چرا، اگر آخه یه بحثی داره که این مواقعه اگر به نیت رجوع باشه رجوع محسوب میشه یا نه، ولو اگر نیت رجوع نکنه رجوع محسوب میشود، این بحث داره. الان ما میخوام میگیم رجوع اتفاق بیفته، حالا شما رجوع رو به هر چی میدونی، این دیگه بستگی به نظر فقیه داره که رجوع رو به چی میدونه. آیا به فعل بدون نیت رجوع هم ما رجوع میگیم یا نه؟ حتما فعل، حالا فعلی که عرض کنم معنای رجوع داشته باشه، نیت رجوع هم میخواد. این میرسیم امروز فردا میرسیم بهش، بحثش میاد. خب دوستان بزرگوار، یه سوال از شما بکنم، اگر کسی، مردی در مرض موت خودش قرار گرفت، یعنی مریض شد رفت تو بیمارستان، گفتن آقا تو یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی، سه روز دیگه زنده نیستی، تمامه دیگه کارت، ها؟ سوال، آیا این میتونه زنش رو طلاق بده یا نه؟ در مرض موتش میتونه زنش رو طلاق بده یا نه؟ حالا عرض میکنم که چرا اصلا این بحث مطرح شده. بذارید الان بگم، اب نداره. بعضیا گفتن میدونید علتش چیه که این بحث مطرح شده؟ علتش این است که مرد اگر این موقع طلاق بده در معرض تهمته، یعنی انگار میخواد زنش رو، یه وقت میبینه با زنش مشکل داره، میخواد طلاق بده که از ارثش به زنش هیچی نرسه، میخواد اون از ارث محرومش کنه، میگه حالا من که سه روز دیگه میخوام ببینم الان تو بیمارستانم دیگه، زن میخوام چیکار کنم؟ طلاقش میدم برای که هیچی بهش نرسه مثلا. خب حالا سوال، آیا میتونه همسرش رو طلاق بده؟ ایشون میفرماید کراهت داره. دقت کنید، کراهت داره. چرا ما اسم کراهت رو آوردیم؟ این کراهت از کجاست؟ به چه دلیله؟ علتش این است که بعضی از روایات ما نهی کردن، گفتن آقا طلاق ندید، جایز نیست، ها؟ اما چرا ما این روایاتی که میگن جایز نیست و نهی میکنن حمله بر حرمت نمیکنیم؟ ایشون میفرماد علتش این است که یه روایاتی هم داریم که صریحا میگه جایزه، چون میگه جائزه ما اون نهی رو حمله بر کراهت میکنیم برای اینکه جمع بین این دو دست روایت اتفاق بیفته. اجازه به من بدید روایات ناهیه و مجوزه هر دو رو، نمونه شو براتون رو عبارت میخونم. درست شد؟ حالا سوال، با فرض کراهت، یعنی اگر گفتیم طلاق این زن جائز است در حال مرض مرد، مریضی مرد که مرض مرگشه، اما کراهت داره، سوال، اگر کراهت داره و مریض طلاق داد بعد یکی از این دو نفر از دنیا رفت، آیا از همدیگه ارث میبرن یا نه؟ طلاق داد، حالا یکشون از دنیا رفته، چه بسا زن زودتر از دنیا بره، به این گفتن دو ماه دیگه تو میمیری، زنه فرداش تصادف کرد مرد، مرده ارث میبره یا نه؟ حالا که طلاق داده زنه ارث میبره یا نه اگر مرد مرد؟ ایشون میفرماد در ایام عده رجعی هر دو از هم ارث میبرن، یعنی اگر طلاقش طلاق رجعی بود هر دو در ایام عده از هم دیگه ارث میبرن. علتش این است که در ایام عده رجعی دوستان در واقع هنوز زوجیت منقطع نشده، ولذا بدون عقد مرد میتونه دست زنشو بگیره ببره خونه رجوع کنه، این معلوم میشه هنوز اون انقطاع اتفاق نیفته، نیفتاده. مثل غیر مریض، غیر مریض هم همینجوره. اگر یک کسی زنش رو طلاق داد مریضم نبود، تو ایام عده یکشون از دنیا رفتن، از همدیگه ارث میبرن. اما در طلاق بائن و در طلاق رجعی بعد از ایام عده تا یک سال از حین طلاق زن از مرد ارث میبره. دوباره میگم، در طلاق بائن و در طلاق رجعی بعد از ایام عده، اگر رجوع نکردن بعد از ایام عده تا یک سال، زن از مرد ارث میبره اما مرد از زن ارث نمیبره. علتش هم وجود نص اجماع هم داریم. بعضی ها گفتن دلیلش چیه؟ دلیلش همون تهمتیه که عرض کردم، که یه وقت مرد اینو طلاقش نده به خاطر اینکه از ارث محرومش کنه. میگن حالا که تو میخوای از ارث محرومش کنی، شارع گفته تا یک سال این ارث میبره. نمیدونم چقدر شو برسیم، نگاه کنید هنوز بحث مونده. و یکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی الاخبار، کراهت دارد برای مریض طلاق دادن. این مریض یعنی مریضی که بگید مرضش مرض موته، نه اینکه سرما خورده عرض کنم خدمت شما بگیم کراهت داره، نه، مریضی که به اون مرض از دنیا می رود. یکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی الاخبار، چون نهی داره در اخبار. روایت ناهیه دوستان اینه، عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجوز طلاق المریض و یجوز نکاحه. طلاق مریض جائز نیست اما نکاحش جائزه. لا یجوز طلاق المریض و یجوز نکاحه. المحموله علی الکراهه، ما این روایات رو حمله بر کراهت میکنیم، جمعا بینها و بین ما دل علی وقوع طلاق صریحا. حالا ما دل علی وقوع طلاق صریحا روایتش چیه؟ دقت کنید، نمونه روایت مجوز اینه، داره عن الحلبی، حواست به من باشه، عن الحلبی انه سئل عن رجل یحضره الموت، سوال شد از امام علیه السلام در مورد مردی که مرگش فرا رسیده، فیطلق امرأته هل یجوز طلاقه، بعد طلاق میده، این طلاقش طلاق درستیه جایزه یا نه؟ قال نه، امام فرمودن اشکال نداره. و ان مات ورثته، اما اگر بمیره زن ازش طلاق میبره. و ان ماتت لم یرثها، اگر مرد زن بمیره مرد از او ارث نمیبره. این همونیه که بعدا هم ایشون تصریح خواهد کرد. پس همین که امام فرمود نه، هم معلوم میشه طلاق واقع میشه. حالا جمع بین این دو تا دلیل چیه؟ جمع اینه که مثلا اونو ما حمله بر کراهت بکنیم. البته دوستان یه نکته بهتون بدم، بگم به درد میخوره، تو روایت ناهیمون داشت لا یجوز. یه بحثی بین فقها هست که آیا ما لا یجوز رو میتونیم حمله بر کراهت بکنیم؟ یه وقت نهی میکنه، میگه لا یطلق، طلاق نده، اینو ممکنه یه کسی حمله بر کراهت بکنه، بگه این نهی که امام کرد حمله بر، چون نهی ظهور در حرمت داره، میتونیم حمله بر کراهتش کنیم به قرینه. اما اینجا نهی نکرد، چی فرمود؟ گفت لا یجوز، یعنی جواز ندارد. خب این جواز ندارد چجوری شما حمله بر کراهت میکنید؟ این یه بحثی اینجا مطرحه، فقط هم مال اینجا نیست، هر جا که ما لا یجوز داریم آیا میشود لا یجوز رو حمله بر کراهت کرد یا نه؟ اینو داشته باشید تو ذهن مبارکتون. فان فعلت، حالا وقتی کراهت داره این مریض طلاق بده، اگر طلاق داد، این فان فعلت یعنی انطلق المریض توارثا فی العده الرجعیه من الجانبین، ارث میبرن از همدیگه در عده رجعیه از هر دو طرف، که غیره مثل غیر مریض، اگر غیر مریض هم طلاق بده در عده رجعیه از دنیا برن یکیشون، همین وضعیت وجود داره. و ترثه هی فی البائن و رجعی الی سنتین، در طلاق بائن که رجوعی معنا ندارد و در طلاق رجعی تا یک سال، یعنی عدش هم که تمام بشه تا یک سال ترثه. ترثه یعنی چی؟ یعنی زن از مرد ارث میبره. من حین الطلاق للنس و الاجماع، به خاطر وجود نسخ و اجماع. البته زن از مرد ارث میبره ها، اما مرد از زن ارث نمیبرد. حالا ایشون تصریح نکرده، شاید به همین ترسمو اکتفا کرده. و ربما علل به تهمه به ارادت اسقاط ارثها. بعضی ها گفتن میدونید علتش چیه؟ علتش این است که مرد در معرض تهمت است که طلاق داده. به چه اراده ای طلاق داده؟ به ارادت اسقاط ارثها، خواسته ارث این زن رو از بین ببره. فیعاخذ، فیعاخذ یعنی معاخذه میشود این مرد به نقیض مطلوبه. دوستان مطلوب این مرد چی بود؟ ارث نبردن بود. مؤاخذش کردیم به نقیض مطلوبش. نقیض مطلوبش چیه؟ اینه که زن ارث ببره. مؤاخذه شد به نقیض مطلوبه. و هو لا یتم حیث و تسأله الطلاق او تخاله او او تبارعه. اینو عرض کنم تمام شد دیگه، عبارت نمیخونم. یه لحظه حواست به من باشه. جناب شهید ثانی میفرماید این که شما فرمودید ربما علل به تهمه، یعنی بعضی ها گفتن این حکم به خاطر این در معرض تهمت بودن مرده، این همه جایی نیست. دقت میکنید؟ یعنی این علت نمیتونه علت عام باشه برای همه جا. چرا؟ چون یه وقتایی خود زن میاد به مرد میگه منو طلاق بده، یا طلاق خلع و مبارات میگیره. طلاق خلع و مبارات زن اومده پول داده که طلاق بگیره، یه مالی داده به مرد که طلاق بگیره. خب اونجا که دیگه نمیتونید شما بگید مرد برای این که زن را از ارث محروم کند طلاق داده است. ولذا اونجاها دیگه این بحث تهمت پیش نمیاد. ولذا میگه و خوبه، یعنی این تعلیل به تهمت لایتم اونجایی که تسأله الطلاق، یعنی درخواست کنه زن از مرد طلاق را، یا طلاق خلع بش بده یا طلاق مبارات بده. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على